بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ملاحظه فرمودید که بعضی از فقهای عصر معتقدند که ما تثبیت مالکیت فکری رو از طریق نهاد ولایت فقیه و حکم حاکم میتونیم پیگیری کنیم، اثبات کنیم، ولی از طریق سایر ادله امکان نداره. توضیح هم دادیشون، گفت که اگر مصلحت عمومی در تثبیت مالکیت فکری به یک حدی برسه که مبرر و موجه اقدام فقیه باشه در این کار، میتونه رسما اعلان کنه. مثلا به عنوان یک حکم برای مقلدینش، البته میدونید اگر حکم بشه دیگه مقلد و غیر مقلد هم نداره، اگر مبسوط الید باشه به عنوان قانون کشور میتونه به تصویب برسونه و اعلان کنه که هیچ کس اثر هیچ کس رو حق نداره بدون اذنش چاپ کنه، فیلمی رو مثلا تکثیر کنه، شعری رو نشر بده، نقاشی رو پخش کنه و هاکس. این عبارتی که ایشون داره بالمستوی المبرر، شاید دیشب مطالعه کرده باشید، یعنی به یه سطحی برسه که توجیه کننده یه الزام فقیه باشه. ببینید، عرض کردیم که این مسئله با همه اهمیتی که داره، ولی خب باید از بعضی از خانها بگذره. حالا هفت خان بگیم، شش خان بگیم، دو خان بگیم، بالاخره قضیه مهمیه و خب میدونید خیلی کارگشاست، اما به شرطی که به یک قراری، به یک ضوابطی برسد. مسئله هم عرض کردم دیروز، با توجه به اینکه میدونید این مقدار جنبه‌های سیاسی داره، اجتماعی داره، سلیقه های افراد، حب و بغض ها درش تأثیر داره، باید دقت کرد که اینجور مسائل رو انسان بتونه از این به اصطلاح زوائد، از این حواشی بکشدش بیرون و اون چه که واقعا احساس میکنه نظر اسلامه برسه. اولین مشکل این نظر کلمات خود همین قائل در جای دیگه، که اینا بحث دیروز بود دیگه. ملاحظه فرمودید ایشون در بحث شخصیت حقوقی و شخص حقوقی در مورد شرکت ها همین اندیشه رو مطرح میکنه و در اونجا میگه از این نهاد ما نمیتونیم استفاده کنیم، ما از نهاد ولایت در جایی میتونیم استفاده کنیم که قبلا ثابت شده باشه، منتها شخص از اون چه که براش هست استفاده نکنه، فقیه بشه نایب او. مثل جایی که عرض می کردم دیروز براتون، یک وصی داریم داره سوء استفاده میکنه، فقیه میشه جانشین وصی، جانشین متوقف وقت، در آن چه که وصی دارد فقیه تصرف میکنه. به عبارتی ببینید ایشون نهاد ولایت فقیه رو جایی فرض میکنه که شخصی داریم حقی داره یا وظیفه ای داره، حقش رو استیفا نمیکنه یا وظیفهش رو انجام نمیده، فقیه وارد صحنه میشه. اگر بخوایم اینجوری فکر کنیم، باید در بحث خودمون اینجوری تصور کنیم که اصل حق معنوی مالکیت فکری باید ثابت شده باشه. بعد فرض کنید یک نفر نمیتونه از این حقش دفاع کنه، مثل نویسنده‌ای که یکی از انتشارات کتابشو بر میداره چاپ میکنه، متصل به قدرت هم هست، قدرت داره، نمیتونه این بنده خدا در مقابل او مقاومت کنه. خب اینجا بگیم مثلا حاکم وارد بشه دخالت کنه و کاری که باید این شخص در دفاع از حق خودش بکنه حاکم بکنه. اما اصل مالکیت وقتی ثابت نیست، ما نمیتونیم با اختیار دادن به فقیه این کارو بکنیم. خب این مشکل بنا بودم که دیشب دوستان بنابراین شد دیگه که شما مطالعه کنید، اولا ببینید اشکالات این سخن بیشتر از اینا نیست، حالا امروز عرض میکنم. بعد خلاصه چه کار باید کرد؟ من بازم تأکید میکنم، دیشب فقه و مصلحت رو من که خودم نوشتم میدیدم، دیدم واقعا قضیه دیروز تو ذهنم نبود این بحثا، وقتی دیشب نگاه کردم دیدم این قضیه خب چقدر واقعا ریشه داره. میدونید که در همین 30 سال بعد از انقلاب خیلی کشمکش بود، در یه موقعی شاید سن شما کمتر اقتضا کنه یا بعضی از شماها، یک بحثی شد بین شورای نگهبان با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نظرش این بود که بیاد یه حدی برای تعزیرات مشخص کنه. یه وقت دیدید نوشته رو پیش مطالعه نداشته باشید خیلی متوجه نمیشید، اونجا باید یکم معطل بشید. نظر مجلس این بود که ما بیام یه حدی مشخص کنیم در باب تعزیرات. مثلا اگر کسی گران فروشی کرد و خواستن چند ضرب شلاقش بزنه که چرا گران فروشی کردی، یا احتکار، جاهایی که تعذیر نه حد. خب ببینید ما از یک طرف داریم که از تعذیر رو به ید الحاکم، آشنا هستید قاعدتا، یعنی خود مقام رسیدگی کننده به پرونده به دست اوست. از طرفی این قانون از تعذیر به ید الحاکم یک اختلاف رویه ایجاد کرده بود. قاضی قوم برای مثلا گران فروشی 5 تا ضرب شلاق تعیین میکرد، قاضی نتنز 25 تا در همون مورد مشابه، قاضی تهران یه چیز، قاضی مشهد یه چیز، هیچ قوه قضاییه با عدم وحدت رویه مواجه شد. خب این قضایا وقتی که یکی دو مورد باشه مشکل نداره، ولی وقتی یک پدید عمومی میشه یا تا حدی فراگیر میشه این مشکل پیدا میشه. مسئولین ما افتادن به این فکر چه کار کنن. مجلس گفت کاری نداره که، ما قانونیش میکنیم. مثلا میگیم برای گران فروشی تا این مقدار فرض کنید 25 ضرب شلاق، تا این مقدار مثلا 40 ضرب شلاق، برای احتکار تا این مقدار اینقدر، برای فراز از سربازی مثلا اگه اینجوری باشه 5 ضرب شلاق، اگه اونجوری باشه 20 ضرب شلاق. اینو کمیسیون مجلس صحبتشو کرد، داد شورای نگهبان در اومد که شما دارید اعمال ولایت میکنید، کار شما نیست، با قانون از تعذیر و به ید الحاکم که آزادی قاضی رو که اونم یک دنیا لطیفه تو شها، فکر نکنیم حالا متخوی آسیبی داشت ولی منافات پیدا میکرد. شورای نگهبان رد کرد، مجلس اصرار کرد که خب از اون بر عدم وحدت رویه داره مشکل ایجاد میکنه، کشیده شد به مرحوم امام. ایشون گروهی رو تعیین کرد که شما مسئله رو بررسی کنید و در نهایت کشیده شد به یکی از شاگردان امام از فقهای معاصرشون واگذار کرد. ایشون نظرش این شد که ما شورای نگهبان در واقع جانشین قاضی رسیدگی کننده است، چون قضات ما اکثرا غیر مجتهدن و این از تعذیر و بید الحاکم مال قضات مجتهده، یه سری مجتهدها در واقع نمایندگی کنن از قضات دادگاه ها، ولذا آخر کار اینجوری جمعش کردن که تعیین کنن، اما نه به عنوان اینکه نماینده مجلسن یا چی هستن، مجتهدینی تعیین کنن به عنوان اینکه در واقع اینا دارن مثلا رسیدگی میکنن، به طوری که از تعذیب به ید الحاکم مثلا محفوظ باشه. بعد امام این رو ایشون قبول کرد، ولی فرمود این رو من قبول کردم تا وقتی قضات جامع و شرائط یعنی مجتهد در دادگاه ها نیستن. هر ساعتی که مجتهد قاضی ما مجتهد شد، این تصمیم دیگه به درد او نمیخوره. خب ببینید من اینو چرا عرض کردم، برای اینکه یک فقیهی که خودش به ولایت مطلقه قائله، مرحوم امام، و داره عبارت ولایت مطلقه از ایشونه، یه فقیهی که اینقدر دست حاکم رو باز میبینه، باز به خودش اجازه نداد که وارد بشه و بگه خود من تعیین میکنم، خود من برای تعذیرات حد میگذارم، میگم گران فروشی اینقدر، احتکار اینقدر، فرار از سربازی اینقدر، فرار از جبهه اینقدر، اطلاع به دشمن دادن اینقدر. ایشون قبول زیوار نرفت دیگه. به این شکل خلاصه قضیه، یکی از قضایاش تازه این بود، یکی از موارد این بود که من براتون سیرشو گفتم در فقه و مصلحت، هم همین سیر رو میبینید. ببینید مطلب حالا در حد گفته آقای حائری که دیروز براتون نقل کردیم اشکالاتی باز هست. من نه که بخوام خیلی حالا حرفشون رو مورد موجی از اشکال قرار بدم، هدف من اینه که لابلای این بحثا نقاط مبهم بحث معلوم بشه، تا انشاءالله قاعدتا فردا که میخوام نظر تحقیق رو بدیم معلوم بشه که نقاط ابهام چیه. ببینید دوستان، یکی از نقاط ابهامی که در کلمات ایشون هست، که البته دقیقا متخذ از استاد ایشون آقای صدره، این است که آقای صدر، حالا من از خود آقای صدر شروع کنم، نهاد ولایت رو فقط در حوزه مباهات قبول داره. مباهات به معنای عمها، یعنی غیر واجب و حرام، غیر الزامات. اگه من میگم الزامات مباهات، دیگه بلد بشین امروز و فردا، الزامات یعنی واجب و حرام، مباهات یعنی مباه و مستحب و مکروه. ببینید آقای صدر اصولا معتقده که فقط فقیه میتونه در حوزه مباهات وارد بشه، در حوزه غیر مباهات یعنی الزامات، مثلا حرامی رو برداره واجبی رو بگذاره، ایشون قبول نداره. این باز یه بخش از حرف که ایشون هم داشت، دیروز خوندید عبارتش که میگفت که در حوزه چی؟ اباحات. عبارت داره دیگه، فارسی هم هست، دیدید. ببینید اشکالی که بر این سخن هست این است که هم آقای حائری که طرف ماست تو بحث دیروز و امروز، هم آقای صد که صاحب این نظریه است، اینا دوستان در باب الزامات در تزاحم میگن فقیه حق دخالت داره، در باب تزاحم چی؟ الزامات. یه مثال بزنیم، مثلا فرض کنید مثالی که خود آقای حائری داره، اگر رفتن به حج موجب تقویت یک حکومت ستمکار بشه، مگه حج واجب نیست؟ الزامات دیگه. منتها موجب تقویت ظالم میشه. در افغانستان من یادم زمانی که حکومت مارکسیستی بود، خیلی از شیعه ها مسلمان ها سوال میکردن که ما یه پول گزافی باید بدیم تا بریم مکه، و میدونیم خرج تقویت پایه های حکومت مارکسیستی افغانستان میشه، حق داریم بریم یا نه؟ سوال کردن از مراجع، از خود امام پرسیدن، دیگران پرسیدن، هست تو استطاعت ببینید وجود داره. یعنی ببینید اینجا در واقع دو تا الزام تزاحم کرده، الزام به حج و الزام به عدم تقویت یک حکومت کافر. حرمت تقویت ظلم یه واجب یه حرام. آقا در اینجا خود آقای حائری مدظلو که عبارت داره تصریح میکنه که فقیه اینجا میتونه وارد صحنه بشه و مثلا جانب واجب رو ترجیح بده یا جانب حرام رو ترجیح بده، بگه حقی که حج برید ندارید، حج 3 سال 4 سال اصلا تعطیل بشه. خب این سوالی که هست این است که این کدام حوزه است؟ حوزه مباهات یا حوزه الزامات؟ من واقعش نفهمیدم، حالا عبارت رو نوشتم میبینید، برگه رو بعدن هم میبینید، تو همین مقاله ها، تو همین بحثشون داره ها، نه جای دیگه ها، تو همین بحث داره. ممکنه مثلا شب که شما مطالعه میکنید بگید آقا ایشون به فقیه اختیار میده وارد بشه در الزامات به شرطی که مصلحت باشه. همین که هست ترک حج مصلحت داره، همین که کفر تقویت نمیشه چون مصلحت داره، به عبارت دیگه رفتن به مکه چون مفسده دار شده قانونگذار جلوشو گرفته، مصلحت دیده که ممنوع کنه، به این خاطر ایشون گفته فقیه در الزامات وارد بشه. خب میدونی این جوابش روشنه، مگر فقیه در مباهات که وارد میشه مشروط به مصلحت نیست؟ ما فردا خواهیم گفت آقا خط قرمز ورود فقیه همینه که مصلحت تمام بشه و مجوز ورودش علامت سبزش مصلحته. مگه فقیه در اباحه میتونه بدونه؟ مرحوم میرزای شیرازی که وارد شد شرب توتون رو در حکم محاربه با امام مطرح کرد، کاشت توتون، شرب توتون، نمیدونم معامله توتون رو در حکم محاربه اعلان کرد، یعنی در یک مباح ایشون وارد شد، مگه مصلحت؟ اگه مصلحت نبود میتونه سی کارو بکنه؟ یعنی فقیه میتونه مباحی رو واجب کنه، مباحی رو حرام کنه بدون مصلحت؟ مصلحت که همه جا باید باشه. حالا ببینید پرونده بازه، من به فکر شما هم به هر حال مؤمن هستم که ببینید شاید مثلا تأمل کنه یه نکته‌ای باشه که بر ما مخفی مونده، و الا به نظر ما یه اشکال اساسی اینجا هست. یه چیزی هم من عرض کنم که بعد ببینیم چه کار باید کرد. ببینید اصلا ما برعکس مثل آقای حائری میخوایم عرض کنیم که حاکم حوزه ورودش فقط الزاماته، نه اباحات، نه مباحات. چون ببینید مباح تا به مرز الزام نرسه مگر میتواند حاکم وارد بشه؟ جناب میرزا که در شرب توتون وارد شد، درسته شرب توتون به عنوان هل اولی از مباحات بود، اما ایشون کی وارد شد؟ وقتی به تشخیص خودش دیگه اباحه نبود، دیگه حرمت بود، دیگه محاربه با امام زمان بود، خروج بر امام بود. یا وقتی مجتهد مثلا بر یه شخصی یه چیز مباحی رو واجب میکنه، مثل که میگه من بر تو حرام کردم تطهیر بدنت رو، وسواسیه، وسواسیه، میخواد مداواش کنه، میگه حرام است بر تو از این به بعد برای نماز وضو بگیری، حرام است بر تو. البته حال اینا اگه بتونیم درستش کنیم، و هنوز که ما نظرمون نداریم، حرام است بر تو لباس تو تطهیر کنی، دست تو تطهیر کنی. میخواد مداواش کنه، حالا هر انگیزه ای داره. ببینید، خب فرض کنید تطهیر دست و لباس مباح، ولی تا این مباح به مرز و حرمت نرسه نمیتونه حاکم وارد بشه. یعنی من میخوام عرض کنم برعکس گفته ایشون و استادش که میگن اختصاص داره به حوزه مباحات، باید این اختصاص داره به حوزه الزامات. البته نمیخوام بگم این یه اشکاله بر این، اینا منظورشون اینه چیزی که به عنوان هل اولی مباحه، ولی خب وقتی دقت میکنیم میبینیم تعبیر دقیق باید این باشه که حوزه ورود حاکم شهر به ماهو و حاکم باید در مسائلی باشه که به یک نوع الزام رسیده، وگرنه خب مشکل این کار رو بکنیم. البته یه فتعملی هست به خاطر بحثایی که پشت پرده هست و بعدن هم میاد دیگه، من بیشتر از این نمیتونم معطل بشم. ببینید من بفهم چیکار کردیم. آقای ادعا کرد که از طریق نهاد ولایت میتوانیم مالکیت فکری رو تثبیت کنیم. درست شد آقای حائری؟ ما گفتیم که این سخن باید از چند خان بگذره تا بتونه تمام بشه. بعضی از خانهاش خود ایشون ایجاد کرده که نقض میکنه کلماتش رو. به مناسبت البته اینم گرفتیم که شما که میگی این اختصاص به مباحات داره، پس چرا خود شما در الزامات جاری میکنی؟ باز ادامه دادیم که اصلا مگه مباحات معنا داره؟ دخالت فقیه باید در الزامات واقعی باشه. خب اینا ببینید، نقل قول و نقد، نقل و نقد. اما مرحله جدید ما مرحله تحقیقه. دوستانی که با بحث ما احیانا آشنا نیستن میدونید ما اول بحثی رو از دیگران نقل میکنیم، اگر نقدی داره، نقد فارسی یعنی اشکال، ملاحظه‌ای داره، مناقشه داره، عرض میکنیم، و مرحله آخرم مرحله تحقیق و بیان رأی مختاره. خب حالا چه کار باید کرد؟ آقای وحید شما چه؟ بله، اول میدونید که این ملاک هیچی دست ما نمیده. خب حالا خروج از نظام چیه؟ شما نظام رو چی تعریف کردید که بعد بفهمید این خروج از نظام هست یا نه؟ اگر مرحوم امام در جواب اون نامه مجلس میگفت اشکال نداره، من خودم عهده‌دار میشم، بله، خب شما نگفته ایشون خروج از نظام پیدا کرده، امام اینو خروج از نظام میدید ولی وارد نشد. ببینید یعنی یه چیزیست که ما اگر مصادیقش رو ندونیم بنامیست این کار چیزی برای ما روشن کنه. به عبارت دیگه این از واضحاته که فقیه در چارچوب دین و مصالح دین باید نظر بده، خارج از این که نمیتونه نظر بده، این گفتن نداره اصلا. اگر کسی میخواد کار کارستانی بکنه باید بشینه چی؟ خروج از نظام و تعریف، ولی گفتن این هیچی به علم من و شما نمیافزاید. چرا؟ یک کسی که هیچ اطلاع نداره اون بله، برای این همین خروج از نظام چیه؟ نیست چی؟ ایشون نوشته که من و شما بخونیم بفهمیم، نه که نوشته که خودش بفهمه. ایشون نوشته که من و شما بخونیم بفهمیم، ایشون نوشته که خودش بفهمه. یدرک ولا یوسفه،
خب قطعا شوخی میکنید شما.
زمینه که ایشون تصریح رو چطور میگید داره که معیارش خروج از نظام و عدم، تصریح به اباحه هم داره. عبارتو بخونید من ندارم. بله قبلش. و ایشون خروج از نظام رو وقتی میدونه که بره تو الزامات، عدم خروج رو وقتی میگیره که چی؟ اباحات باشه. آه همین ایشون میدونم، اما این دوتا با هم هم نهی که ملاکش اینه این موضوعیت نداره. خیلی اینا میدونید کلمات آقای صدر در اقتصادونا، آقای صدر منطقه فراق رو که میگه دولت میتونه دخالت کنه، حاکم دخالت کنه، منطقه فراق میگه منطقه مباهات، کسری هم میکنه مقابل منطقه چی؟ الزامات. اینه دیگه، اینا چیز نیست که این دیگه این موضوعی داره اون نداره. نه این رضایشون بپرسی حوزه مباه، میگه فقط مباهات. به عبارت دیگه موقعی که خروج از نظام نشه، حوزه الزامات نه، به عبارت دیگه موردی که خروج از نظامه. نظام رو هم ایشون به واجب و حرام معنا میکنه، اینو بهتون بگم. ولی خب ایشون تو همون مقاله فارسی صفحه بعد میگه آری در تزاحم الزامات حاکم میتونه وارد بشه، مطابق مصلحت یکی رو تعیین کنه. میگه این آری شما با اون حرف قبلی که فقط حاکم میتونه در مباهات وارد بشه چجور قابل جمعه؟ شما جمع کنید. حالا حد سخن بیشتر از این نیست، ما نمیخوام با شخص بحث کنیم، میدونید ما میخوام اندیشه روشن بشه. ببینید علما برای تحقیق در مطلب چند تا به اصطلاح شماره لازمه، من در یک و دو و سه میگم. اولا توجه دارید آقایون که قضیه ولایت حاکم، ولایت فقیه، در چه در اثباتش چه در سلبش یه سری مصادیق روشن داره. مثلا فرض کنید در این که حاکم میتونه محتکر رو مجبور کنه به بیع جنسش، حالا ممکنه مثلا نادری از فقها ها قبول نکرده باشن، اما دیگه این مقدار رو قریب به اتفاق پذیرفتند. نه اینکه جنسش رو بفروشه ها، حتی نه اینکه قیمت گذاری بکنه، نه، ایناش محل بحث جدیه، سال گذشتن یادتون باشه داشتیم. در این حد که او را مجبور کند به چی؟ به بیع جنسش، یعنی به محتکر بگه باید جنس رو بیاری وسط بازار، مردم گرسنه قحطی، آقا گندم قایم کرده، دستور بده گندما رو باید بیاری وسط بازار و بفروشی. حال بعض میگن دیگه حق این که قیمت بده نداره، سال گذشته یا دو سال قبل بحث میکردیم، بعض میگن نه حق داره. این مثلا یه چیزیست که یا ولایت بر ایتام و اموات و اینا که دیگه میدونید الحاکم و ولی و من لا ولی الله، یه کسی مرده است هیچ کس نداره، خب مرده ولی میخواد، حاکم میشه ولی او، جمعش میکنه، کفنش میکنه، کاراشو انجام میده، دستور میده انجام بدن. الحاکم ولی من لا ولی الله، الامام وارث و من لا وارث الله. این از این طرف. از اون طرف یک مواردی داریم که میدانید حاکم حق ورود نداره، حتی امام معصوم علیه السلام حق ورود نداره، حتی امام معصوم. فرض کنید حاکم وارد بشه در اجزای معاملات، در اجزای عبادات، چیزی رو به عنوان شرط اضافه کنه، به عنوان مانع اعتبار کنه، به عنوان جز اضافه کنه، یه عبادتی در بیاره، بگه بین صبح تا ظهر نمازی بخونید مردم. خب این امام معصومش ولایت نداره تا برسد به فقیه. یا مثلا فرض کنید بخواد جنس دارای مالک معین رو به ملک خودش در بیاره، ولو لمصالح المسلمین ها، یا نمیدونم نسبت به محارم همسر یه نفر بخواد اولویت داشته باشه، بعدم بگه از طریق نهاد ولایت فقیه. خب همه خندهی که دوستان میکنن معلومه دیگه، هیچ بنیان علمی نداره و اثبات این امور حتی برای معصوم علیه السلام هم قابل پذیرش و قابل دفاع نیست. البته فقط یه بحث کوچکی دوستان من داخل پرانتز بگم، در مورد امامان معصوم نه پیامبرها، داریم بعضی از مثلا ادله که ولایت تشریعی داشته باشه امام، اما باز این ولایت تشریعی به حدی اگر بپذیریم که اکثران هم نپذیرفتن، این جور باشه که همین که گفتم عبادتی رو اضافه کنه، جزئی رو کم کنه، جزئی رو اضافه کنه، نه. بله در مورد پیامبر ما دلیل داریم، نماز دو رکعتی رو میکنه چهار رکعت، خداوند هم تثبیت میکنه، فرض الله داریم و فرضان نبی داریم، لذا شارکی میگیم هم خداوند هم پیامبر، متا پیامبر به اذن الله که اون توحید در تقنین لطمدار نشه، خط قرمزه این الحکم الا لله، منطقه ممکنه به یه نفر اینو واگذار کنه، ولی در امام معصوم خب. اما دیگه در فقیه کسی ولایت تشریع به این معنا که داریم میگیم ها، به این معنا که داریم میگیم قابل تصوره. ولی یه چیز بهتون بگم، این که یه جاهایی روشن است که حاکم ولایت دارد و یه جاهایی روشن است که ندارد، معناش این نیست که دیگه مسئله به حمد الله روشن است. متاسفانه الا ما شاء الله مصادیقی داریم که محل بحثه، محل بحثه. یعنی از اون دوتا مرز روشن که بگذاریم، ما روشن است که دارد، روشن است که ندارد، موارد ابهام، و قطعا موارد ابهام میدونید به مراتب بیشتر از موارد واضحه. همین اختلافاتی که هست، اون چهار تا نظری که من در فقه و مصلحت دیدید، اطلاق مطلق، ضیق مطلق، اطلاق نسبی، ضیق نسبی، حال تعابیری که ما به کار بردیم شاید این دو تعابیر باشه، اینا بخاطر همین هست دیگه، همین هست دیگه. خب این به نظرم اثباتش خیلی برای شما سخت نیست، ما موارد مشتبه داریم که باید جدن رسیدگی بشه. نکته دوم، ببینید همچنان که هیچ فقیهی حق فتوا بدون سند نداره، داره؟ نداره بده. فقیه حق داره فتوا بده بدون سند؟ فقیه نیست دیده. کما لیس للفقیه الفتیا بدون سندی که یبرر و فتواش، حق نداره اعمال ولایت کند یا حکم حکومی کند بدون سند که همون مصلحت باشه. فرقم نمی کنه آقایون حوزه اباحات باشه یا حوزه محرمات باشه، بخواد یه چیزی رو واجب کند بر کسی، حرام کند بر کسی، حکم وضعی جعل کنه، اگر قبول کنیم یک واجبی رو مباح کنه، حرامی رو مباح کنه، آقا هر کاری حاکم بخواد بکنه ها، باید در چارچوب مصلحت مورد نظر شارع، مصلحت شرعیه ما تعبیر میکنیم. حتی اینا میدونید خودش هر کدام چقدر بحث داره. مصلحت شرعیه چیه؟ سنجه تشخیصش چیه؟ چیه؟ نشانه هاش چیه؟ خب اینا ببینید محل بحث ما نیست. اون همون فقه و مصلحت رو میخواد که به این بحث ها کاملا پرداخت. ولی اصل مطلب که شما شک ندارید،
هیچ جنی انسی ملکی هم نگفته که نخیر حاکم بدون مصلحت میتونه. خیر فرضا یه نکته ای که دوستان من تو نامه های امام زیاد دیدم رضوان الله علیه، جاهایی که اعمال ولایت کرده تسلی میکنه این حکم موقته، یا مثلا گاهی بعضی از مسائل که از مجمع تشخیص مصلحت نظام میگذره و بعد حکم قانونی پیدا میکنه، بعضی این دغدغه رو دارن که مثلا یواش یواش این حالت حکم ابدی پیدا کنه، با اینکه چون از مجمع تشخیص گذشته موقته، تابع مصلحت. دیروز یکی از آقایون سوال میکرد که آقا اگر از طریق ولایت فقیه وارد شدیم و مثلا مصلحت بود که فقیه حق معنوی رو از مؤلف بگیره به کس دیگه بده، میتونه؟ عرض کردیم بله، چون بر اساس مصلحت دیگه. حال ممکنه بگید این مصلحت هیچ وقت محقق نمیشه. گفت کلاغ تو چاه نمیافته. گفت حالا افتاد چی؟ اگر واقعا یک مصلحتی باشه، اتفاقا اینطور هم نیست که مثل افتادن کلاغ تو چاه باشه، چون ممکنه اصلا پیشرفت کشور مصالح عمومی نیاز داشته باشه، اون آقا میخواد سوء استفاده بکنه. به هر حال این بحث حال هست، نمیخوام خیلی احساسات بشین، بحثای علمی رو نباید با احساسات کرد. ببینید فقیه چنان که نمیتواند بدون سند فتوا بده، یعنی حکم الهی رو بگه، نمیتواند بدون سند حکم حکومی صادر کنه، اعمال ولایت کنه، این هم یه چیز روشنی است. در واقع سندش همون مصلحتی است که خودش تشخیص میده، ولو با کمک گرفتن از کارشناسان، بحثی که دیگه در فقه مسائل آمد. خب اینم نکته دیگه. نکته سوم، شماره 3، این رو فقط عرض میکنم دوستان، نگاه به نوشته نکنید، بخواد حلال باشه نگاه به نوشته نکنید، یه نیم ساعتی 20 دقیقه شب بکنید بعد نوشته رو بخونید. ببینید اصولا ورود فقیه در حوزه تزاهم، تکرار میکنم، ورود فقیه در حوزه تزاهم الزامات، مثل همون مثالی که زدیم، وارد بشه بگه من حج رو حرام میکنم، تحریم کنم، یا یه زمانی حج رو حتی مستحب کنه، مردم نمیرن، خانه خدا خلوت شده، میگه حتی اونایی که دفعه دوم و سوم واجبه برن. اینم این برای قضیه داریم، اتفاقا اگر خلوت شد پول بدید که مردم برن، پول بدید، نه که پولشون بدید که حال خواستید بدید، نخواستید نرید، پولشون بدید و بگید چی؟ برن. و این مثلا این مسئله شخصی نیست که دخالت حکومت رو میطلبد، داریم در روایات ما. آقا ورود حاکم و فقیه در حوزه تزاهم الزامات اصلا از سنخ حکم یا از سنخ فتواست؟ میدونید که اگر از سنخ فتوا شد خیلی نمیخواد برای اثباتش قسم و آیه، چون فتوا رو همه قبول دارن. ولی اگر از سنخ بگید آقا حکم شد، نیاز به همین اثبات گستره ولایت فقیه داره تا این حد ثابت بشه، و الا اثباتش مشکله. یه ثمره دیگه اینه که اگر از سنخ فتوا شد، برای مقلد اون مجتهدی که این نظر رو داده لزوم داره، نه برای دیگران. ولی اگر از سنخ حکم شد، برای مقلدین اون آقا و غیر مقلدین اون آقا الزام میاره. خب این رو بررسی بکنید، پیش مطالعه کنید، بحث فردا باید با پیش مطالعه بیاد. دارن نوشتم؟ ندارید؟ بله؟ بله حرف با شماست.